بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان گرامی و عزیز سلام و ادب و درود تقدیم میکنم. انشاءالله که روزگار رو با موفقیت و سرافرازی و سربلندی سپری کرده باشید. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های تاریخ پنهان همراه شما بزرگواران هستم در این ساعت. امیدوارم که برنامه مفید رو تقدیم حضور شما کنیم و با صفحاتی ناخوانده از تاریخ اسلام رو، تاریخی که همواره در طی قرون و سالها دستخوش تحریف سودجویان قرار گرفته، از لابلای این تاریخ صفحات صحیح و آموزنده آن رو انتخاب کنیم و یک بحث دقیق علمی منطقی و تحقیقاتی رو تقدیم حضور شما بزرگواران کنیم. در واقع تاریخ صحیح آموزگاری است مهربان و دلسوز که بشریت رو راهنمایی میکنه. برخی که سطحی نگر هستند متاسفانه همواره و همیشه خورده میگیرند و ما هم بارها و بارها گفتیم اگر پرداختن به سرگذشت پیشینیان عیب و عار هست و کاری غیر و عقلایی هست، باید بگیم العیاذ بالله، خداوند تبارک و تعالی که داستان و قصه های پیشینیان رو در قرآن متذکر میشن کار اشتباهی کردن. خداوند تبارک و تعالی میفرمان ما قصه هایی رو از گذشتگان برای شما بیان کردیم تا شما عبرت بگیرید، درس بگیرید. همیشه تاریخ چراغیست فراراه بشریت، چراغیست برای حل معضلات و مشکلات آینده بشریت و آینده زندگی ما انسان‌ها. منتها مهم این هست که تاریخ صحیح را بتوانیم پیدا کنیم و بازخوانی کنیم و از میان این همه دروغ‌ها و جعل‌ها که به نام اسلام وارد کتب اسلامی شده بتوانیم حقایق رو خارج کنیم. رسالت بسیار سنگین این برنامه تاریخ پنهان به دوش دارد و در این زمینه نیاز به همکاری و مساعدت و کمک و یاری شما بزرگواران و همه محققان و همه کسانی که دل می سوزانند برای هدایت و ارشاد بشریت می طلبه. راهی بسیار سخت و دشوار رو در پیش داریم. طبیعیه که عده‌ای هم به مقابله و مخالفت برمیخیزند. خب اونها اقتضای طبیعتشون این هست که با حق بجنگند، ولی نگرانی ما از مردم عام و برخی افرادی که ساده لوحانه مطالب رو نگاه میکنند، نگرانی ما از اونهاست که فریب این کلمات ظاهرا زیبای اونها رو نخورن و عامل و ابزار و آلتی دست اونها نشوند برای اینکه اونها به مطامع خودشون برسند. اگر کسی خیانتی نکرده باشه، اگر کسی جنایتی نکرده باشه، چه باک داره از بیان حقایق؟ اینجا این سوال مطرحه، آیا مطالبی که در این برنامه مطرح میشه حق هست یا ناحق؟ اگر این مطلب روشن بشه بسیاری از مسائل ما حل خواهد شد. اگر ناحق است دلیل بیاورید، اگر حق است چه باک و بینیست از بیان اونها. پس نگرانی از جای دیگه است، نگرانی از این هست که دست ادعی سودجو که در طول 14 قرن به دروغ بر افکار و اندیشه انسانها سیطره داشتن، دست این افراد باز میشه. پس رسالت مهم و ارزشمند برنامه تاریخ پنهان این هست که حقایق رو بیان کند و در پرتو این حقایق اندیشه ها و افکار بارور شود و آینده سعادتمند فراراه زندگی بشریت قرار بگیره. امیدوارم در این راه ما بتوانیم به این وظیفه اصلی خودمون عمل کنیم و بتوانیم شبهات و سوالاتی که از طریق صدها و هزاران منبع تبلیغاتی، امن از ماهواره رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله و سایت های اینترنتی القا میشه و تزریق در جامعه میشه، ما بتوانیم پاسخ بدهیم. و این رو هم من باید اضافه کنم، با ملاحظات کامل ما داریم مطالب رو بیان میکنیم و الا باز حقایقی هست که به دلیل مصالحی ما اونها رو نمیگیم و حتی بازگو نمیکنیم. و امیدواریم جامعه اسلامی به اون رشد و بالندگی برسه که تحمل شنیدن حقایق ناگفته رو داشته باشه. تاریخ پنهان باز ملاحظه بسیاری از مصالح رو میکنه. این رو بدونیم عزیزان، ما 100% همه اون چرا که باور داریم و عقیده داریم بیان نمی کنیم. بسیاری از سوالها و اشکالات کلیدی هست که جواب و پاسخ اون رو مستدل حتی داریم. لذا خورده نگیرن برخی از افرادی که مطالبی از این برنامه مطرح میشه که با عقاید چندین ساله عمر گذشتهشون سازگاری نداره و ناراحت میشن. دوست آن است که دوست را برنجاند، نه این که او را بخنداند. ما از اونجایی که نگران ایمان و عقیده و باور شما و نگران زندگی ابدی و جاویدان شما هستیم، دست به چنین کاری زدیم و میزنیم و الا ما احتیاجی نداریم. خب خودمون میدونیم حقایق رو، میتونیم یک برنامه خیلی ساده تر، راحت تر، بی دغدغه و هیچ گونه این درد سرها و مشکلات و توهین ها و ناسزاها و اتهامات هم نداره، میتونیم بریم اجرا کنیم. ولی احساس وظیفه می کنیم که حقایقی هست باید جامعه اسلامی امروز و همچنین جامعه بشریت امروز بدانند. این همه دروغ به نام اسلام وارد اسلام کردن، چه کسی می خواد بیاد بگی اینها دروغ است، اینها جعلیات است که وارد تاریخ اسلام شده؟ لذا ما در این زمینه داریم حرکت می کنیم. امیدواریم که و تا به حال هم بسیار بسیار اثرگذار بوده و حمدالله خدا رو شکر میکنیم. طبیعتاً پیامبر اسلام هم میفرمایند افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال سخت‌ترین اونهاست. طبیعتاً کاری بسیار دشوار و سخته، ولی فضیلت اون، ارزش اون بسیار زیاد. من منتظر هستم جناب آقای دکتر قزوینی ارتباطشون برقرار بشه تا با شما صحبت کنم. عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی در مسافرت هستند و مشرف شدن به مشهد مقدس و نایب الزیاره ما و شما بینندگان عزیز و گرامی هستند و با وجود خستگی راه به هر حال پذیرفتن که در این برنامه باشند. بنده حتی خدمتشون عرض کردم که اگر امکان داره استراحت کنید، قبول نکردن. گویا ارتباطمون برقرار شده. من خدمت ایشون سلام و ادب تقدیم می‌کنم. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام و درود تقدیم می‌کنم خدمت شما و انشالله که زیارت‌های شما قبول باشه. می‌دونم در مشهد مقدس مشرف هستید و دیگه به پابوسی حرم مطهر سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام می روید و هم ما رو دعا می کنید، هم بینندگان عزیز و گرامی رو. داشتم خدمت بینندگان عرض می کردم در مسافرت هستن، ایشون سفر خسته کننده ای رو داشتن، دیروز جلسات متعدد و امروز هم همینطور. از ایشون قبل از برنامه تقاضا کردم که اگه امکان داره خلاصه مطلب این برنامه رو امشب کنسل کنم، به استراحت بپردازم. ایشون تعبیرشون بود یک ثانیه این برنامه رو با همه دنیا عوض نمی کنم. در حال اهمیت مطلب و اینکه اینطور عاشقانه ایشون دارن از حریم ولایت و امامت دفاع می کنند، ارزش و قیمت این رو هیچ کس نمی دونه جز خدای سبحان و حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. من صحبت رو کوتاه می کنم. در این برنامه 7 سوال دارم میخوام تقدیم حضور جناب قزوینی کنم. شبهات آقای قرضاوی رو میخوایم پاسخش رو پیدا بکنیم. صحبت های اولیه دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی رو از کنار بارگاه ملکوتی سامن الحجج امام هشتم امام رضا علیه السلام میشنویم، فرمایشات و صحبت های اولیه ایشون رو، و بعد هم بنده سوالات رو تقدیم شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. بنده هم خدمت حضرت عالی و مسئولین محترم شبکه سلام و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را در رسیدن به رضای حق از حق طلب می کنم. همونطوری که اشاره فرمودید، توفیق یار ما شد دیشب مشرف به دیار علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا شدیم و امروز بعد از نماز صبح که من به حرم مشرف شدم، جای همه دوستان خالی بود و من به نیت خوب اینکه ذوی الحقوقین و اساتید و دوستان مخصوصا یک زیارتی به نیت همه بینندگان عزیز سلام خدمت آقای امام هشتم سلام الله علیه داشتم، مخصوصا اون دست عزیزان خارج از کشور که آرزوی دیرینه دارند به تابوتی حرم آبا امام هشتم برسن، از طرف همه بینندگان شیعه سنی همه سلام کردم و حوائج همه را هم شهید الله از خدای عالم به برکت آقای امام هشتم خواستم. فاکت انشاءالله این حرکت ها مرضی خدای عالم و آقا امام هشتم سلام الله علیه و فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نازکراب مقدمه الفدا قرار بگیرد انشاءالله. بنده بیش از این اطاله سخن نکنم، اگر سؤالی محضرتون هست به قول قوه الهی در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستیم.
بله، همونطور که خدمت شما عرض کردم و بینندگان محترم، 7 سوال دارم در این برنامه درباره همین سوالات و شبهاتیه که در واقع در این روزها و ماهای اخیر آیه قرضاوی القا کرده. آیه قرضاوی خب یکی از افرادی که در ظاهر از علمای معروف اهل سنت و ایشون مصری هست و ساکن قطر، در شبهاتی شبهات و صحبت‌های مطرح شد که که برخی از اونها در برنامه گذشته پاسخ داده شد، حالا در این برنامه به برخی از اون شبهات دیگه میپردازیم. آقای قرضاوی ادعا کرده که این حدیثی که پیامبر فرمودن امت من بعد از من 73 فرقه میشن و فقط یک فرقه، یک گروه از اینها فرقه ناجیه هستن، اون فرقه ناجیه اهل سنت هستن و پیروان اهل بیت اسمت و تعالی سلام الله علیه اجمعین نیستن. خواستم درباره این صحبت ایشون شما یک توضیح رو بفرمایید تا بنده به سوالات دیگه رو تقدیم حضوری شما کنم.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید، جناب آقای قرضاوی مصری ذوالعصر و قطری ذوالمسکن هستن و رئیس انجمن علمای اسلام هستن، رئیس هیئت جهانی علمای مسلمین هستند. ایشون در دهه اول ماه مبارک رمضان مطالبی را در اعتراض به عقاید شیعه مطرح کردند. خب سر صدای زیادی ایجاد کرد. ما در جلسه گذشته که پیرامون همین قضیه بود اشاره کردیم، حتی در خود مصر اساتید ابن الازهر و شخصیت های برجسته سخنان او را مورد نقد قرار دادند و گفتند سخنان ایشون مخالف قانون اساسی مصر و زمینه ساز تفرقه میان امت اسلامی هست و بعضی از حقوقدانان هم علیه ایشون در دادگاه دوحه اعلام جرم کردند و از دولت قطر خواستند به شکایات اینها رسیدگی بشود و حتی درخواست کردند ملیت آقای قرضاوی رو قطع کنند و حذف کنند و لغو کنند. و در طول این یک ماه اندی هم عزیزان قطعا می دانند در ماهواره ها، در اینترنت یا در بعضی از روزنامه ها و مجلات یکی از بحث‌های داغ محافل سخنان آقای قرضاوی هست و بزرگان پاسخ‌هایی داده‌اند و ما هم یک جلسه مستقلاً در این زمینه صحبت داشتیم. این دیگه جلسه دوم از گرد صحبت‌های ایشون مقتضی است که چندین جلسه نسبت به شبهاتی که ایشون مطرح کرده پرداخته بشه، ولی ما به قول قوه‌الهی تلاش میکنیم که در این جلسه این مباحث رو به قول قوه‌الهی به پایان ببریم. بله، ایشون عبارت ایشون این هست: خناکه فرقتون واحده من الفرق الثلاث و سبعین التي جاء ازها الحدیث هی وحدها الناجیه و کل الفرق هالکتون او لازه. بله، ما در میان 73 فرقه فقط یک فرقه اهل نجات هستند و دیگر فرق جزء فرقه های هلاک شونده و گمراه هستند. در که هر فرقه ای بر این باور هست که او جزء فرقه ناجی هست و باقی بر گمراهی است، ولی نحن اهل سنه نوقن به اننا وحدنا الفرقه الناجیه. ما اهل سنت یقین داریم. حالا این یقین رو جناب قرضاوی از کجا آورده الله اعلم. یقین داریم که ما اهل سنت فقط فرقه ناجیه هستیم و کل الفرق الاخرى رجعت البدع و الضلالات و دیگر فرقه ها غیر از اهل سنت همه دوچار بدعت و گرفتار گمراهی شده اند. بعدیشون متاسفانه تعبیری دارد که زیبنده همچه فردی نیست و علا هازن اساس قلت عن الشیعه انهم مبتدعون. گفتم که شیعه یک مذهب بدعت گذار هست، یعنی اساس مذهب شیعه بر محور بدعت بنا نهاده شده. بعد جالب اینه میگه و هازا مجمع علیه بین اهل سنت. اهل سنت اجماع دارن بر این که مذهب شیعه مذهب بدعت هست. اساس مذهب شیعه در محور بدعت دور میزنند. بعد مطالبی دارد که انشاءالله اگر در سوالات حضرت عالی بود او میپردازیم. در اینجا من قبلا هم یک اشاره‌ای داشتم در این که حدیث تتفرق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه خوب از احادیث مسلم در نزد آقایان اهل سنت هست. بزرگانشون این روایت رو آورده اند و تصدیق کرده اند. جایی برای زیر سوال بردن روایت از نظر سند به نظر من باقی نمانده. ولی ایشون که مدعی است ما یقین داریم اهل سنت جزء فرقه ناجیه هست، از ایشون ما سوال میکنیم. در همون روایتی که آمده پیغمبر اکرم فرمود تمامی اینها، یعنی تمامی این فرقه 73 هلاک میشوند جز یک فرقه، از حضرت سوال کردند یا رسول الله کدام یک از این فرقه ها اهل نجات هستند، کدام یک از اینها اهل هلاکت هستند؟ حضرت فرمود یکی از نشانه های عرق هالکه قومون یقیسون الامور به رأیهم، عمل به قیاس می کنن، و یحرمون الحلال و یحللون الحرام با قیاس، یعنی بدون مراجعه به کتاب، بدون مراجعه به سنت، سراغ قیاس، استحسان، رأی می روند. اینها جزء فرقه هالکه هستند. از جناب قرضاوی می پرسیم در مقایسه بین شیعه و اهل سنت آیا شیعه سراغ قیاس و رأی و استحسان می رود یا شما اهل سنت؟ این یقین را از کجا شما آوردید؟ یا به تعبیر یکی از مراجع نظام تقلید حضرت آیت الله رضی الله صافی که اشاره کردم، ایشون میگه ولا یخفا ان مقدم اهل سنت و الجماعه هم اهل الرأی و القیام. این اهل سنت و جماعت هستن که به رأی و قیاس عمل می کنن. امام صادق سلام الله علیه این عبارتشون مشهور است در برابر اعتراض به عمل قیاس آقای ابو حنیفه، فرمودن اول من باز و ابلیس، اول کسی که قیاس را ملاک قضاوت قرار داد ابلیس بوده. و شما نمی بینید در تراسر فقه شیعه از طهارت تا قیاس فقهای ما حتی یک مورد که قیاس رأی استحسان عمل کنند، ولی کتب فقهی عزیزان اهل سنت مملوک. این یک نکته. نکته دیگر، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایات متعدد بیان کرده در رابطه با فرقه ای که اهل نجات هستند، مثل حدیث سفینه.
بله.
که بنا به نقل احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد 3 صفحه 385 ایشون از نبی مکرم نقل می کند که می فرماید الا ان مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، داستان اهل بیت من همانند داستان کشتی نوح، من رکبها نجا، هر کس سوار کشتی نجات اهل بیت بشود نجات می یابد، و من تخلف عنها هلک، هر کس از کشتی اهل بیت تخلف کند نجات می یابد. آقای حاکم نیشابوری هم میگه حدیث صحیح علی شرط مسلم، شرایط صحت روایت در صحیح مسلم در این روایت هست، کتاب جلد دوم صفحه 343. ما از جناب قرضاوی میپرسیم آیا در مقایسه میان شیعه و آقایان اهل سنت چه کسانی مبانی فقهی اعتقادی اخلاقی خود را در محور اهل بیت عصمت و طهارت بنا کردند؟ چه کسانی از اهل بیت فاصله گرفتند؟ شما در کتابهای فقهیتون جناب قرضاوی چند مورد به استناد اهل بیت فتوا صادر کرده اید؟ از طهارت تا بیعت شما به سخن امیرالمؤمنین چند مورد استنباط و استناد شده؟ به سخن امام صادق سلام الله علیه چند مورد؟ صحیح بخاری شما با اینکه مؤلفش معاصر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما بوده و اینها از فقهای اهل بیت هستند، چرا حتی یک روایت به عنوان نمونه از ائمه اهل بیت و فقهای اهل بیت از دیدگاه شما نقل نکردن؟ خب آیا این نشان نمیدهد این تعبیری را که شما میکنید ما به یقین رسیده این اهل سنت اهل نجات هستن، این سخن سخن بی اساسه؟ تعبیری دارد آقای مناوی از شخصیت های برجسته علمی اهل سنت هست که میگه وجه و تشبیه هم به سفینته ان من احبهم و علمهم شکرن لنعمت حبهم و اخذ به هدا علمائهم نجا من المخالفه. اصلا معنای حدیث سفینه تشبیه نبی مکرم اهل بیت را به تشبیه نو، فلسفه اینه اگر کسی اهل بیت را دوست بدارد و اینها را گرامی بدارد و تا آنچه که علمای اهل بیت هدایت می کنند اخذ کند و گفتار اهل بیت را، فقهای اهل بیت و علمای اهل بیت را ملاک عمل قرار دهد، نجا من المخالفان. از این همه مخالفت های با کتاب و سنت قطعا نجات پیدا می کنه. و من تخلف عن ذلك غرق فی بحر کفر نعم فهلك فی معادن الطغیان. و هر کس از هدایت علمای اهل بیت تخلف کند و سخنان اونها را ملاک عمل قرار ندهد
من
در دریای کفران نعمت غرق می شود و در معدن طغیان خلاص می شود. کتاب سید القدیر جلد پنجم صفحه 660. و ده ها از این روایات ما داریم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملاک نجات را تمسک به اهل بیت قرار داده، مثل حدیث سگله، مثل حدیث اهل بیتی امان لامتی، یا تعبیری را که باز حاکم نیشابوری نقل می کند و میگه حدیث صحیح در جلد سوم مستدرک صفحه 149 می فرماید ان نجوم و امان لأهل الارض. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دیگه دقت کنند، پیغمبر اکرم می فرماید همانند ستارگانی که محل امن اهل زمین هست، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. اهل بیت من مایه امنیت و بیمه کردن امت هست از هر گونه اختلاف. اگر تمام فرق اسلامی بیان در کنار سفره علم اهل بیت عصمت و طهارت بنشینند و از سرچشمه علم متصل به وحی اهل بیت استفاده کنند، دیگه اختلاف میان امت نیست. صد جالب اینه، پیغمبر اکرم می فرماید فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا. هر یک از قبائل عرب با اهل بیت مخالفت کنند دچار اختلاف می شوند. فصاروا حزب ابلیس، و اینها به صورت حزب ابلیس و گروه ابلیس تبدیل می شوند. ما از جناب آقای قرضاوی سوال می کنیم، آیا شیعه به این روایت نبی مکرم خوب عمل می کند یا حضرت عالی که به نمایندگی از اهل سنت سخن می گویید؟
بله، خیلی روشن و واضح از همتون که شما فرمودید. جناب احمد بن حنبل حدیث سفینه رو مطرح می کنه. در این حدیث افتراق امت فرقتون ناجیه پیامبر می فرمایند. در حدیث سفینه هم داره که من رکبها نجا، کلمه نجا اونجا هست، اینجا هم ناجیه، یعنی کسی که یه سواد ابتدایی عربی داشته باشه خیلی واضح و روشن میتونه این مطلب رو بفهمه. حالا چرا آقای قرضاوی نمیخواد متوجه بشه نمیدونم، یک حالا اشکال خیلی ساده کرده که واقعا از بس این اشکال ساده هست اصلا من نمیدونم این سوال مطرح بکنم یا نه، ولی این نکته رو خواستم بگم قبل از اینکه این سوال بعدی رو مطرح بکنم که عجیب از حالا اگر بعضی از دیگه از مثلا علما یا کسایی که اشکالاتی وارد میکنن بر شیعه چنین حرفی زده میشد شاید زیاد تعجب آور نبود، چون روال عادی هست و همیشه میگن صحبت ها رو، ولی ایشون که رئیس کنفرانس تقریب مذاهب هست، یعنی این چندین ساله هرچه اگر رشته بودن، بنده که اعتقاد ندارم چیزی رشته شده باشه، اگر رشته بودن چیزی در این چندین ساله همه به یک باره پنبه شد. آخه این حرف کجاش موافقه تقریب و اتحاد و وحدت و یک فارشگی مسلمان ها هست که بیاد بگه خلاصه مطلب بخواد حدود 400 میلیون جمعیت مسلمانان رو جدا بکنه، در حالی که اختلاف عجیب فقهی و عقیدتی بین خود گروه اهل سنت وجود داره که حالا ما یه وقتی به اون خواهیم پرداخت و به شما هم قول دادیم که فقه مذاهب اربعه رو بررسی کنیم. بعضی از جاها حتی 180 درجه اختلاف عقیده دارن. اینها رو چطور، کدومی که از اینها ناجی هستن؟ بالاخره نمیشه به همین سادگی یک ادعایی رو کسی بگه و بگذره و بدون پاسخ بمانه. یکی از اشکالات واقعا ساده خنددار و سطحی که آقای قرضاوی کرده میگه چون اهل سنت اکثریت هستن پس به حق هستن و اینها فرقه ناجی هستن. حالا ما سؤال ما از جناب آقای دکتر قزوینی هست اینه، آیا قرآن کلن این منطق اکثریت یا به قول اون شخص سواد اعظم سیاهی بزرگ، حالا سواد معنی سیاهی لشکر اعظم بزرگ شما، که آیا این منطق اکثریت رو قرآن قبول داره یا قبول نداره یا حتی برعکسش رو قرآن فرموده است؟ در این باره توضیحات شما داشتن.
البته این بحثی که ما داریم می کنیم از همه آقایان اهل سنت ما پوزیش می طلبیم و قصد ما جسارت به آقایان اهل سنت نیست، ما اونها را برادران خودمون می دانیم. حتی حضرت آیت الله العظما سیستانی فرمودند که لا تقولوا اخواننا اهل سنت بل قولوا انفسنا اهل سنت، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت ما. ما بر این باوریم، ما هیچ مسلمانی را حتی وهابی ها را که این همه فتوا به کفر شیعه دادن فقهای ما اونها را تجدید نکردن، نگفتن اونها کافرن. حتی نسبت اون کسی که تمام عقلش رو از دست داده صلاح به دست گرفته میاد شیعه کشی میکنه، مواد منفجره به خود میبنده و ده ها شیعه را به شهادت میرسانه، ما نمیگیم اون کافر هست. بله از باب من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، این منطق قرآنه. و اگر چنانچه کسی که صلاح گرفته برای کشتنش دیگه ما او را محضور جمع میدانیم و قصد رو واجب میدانیم، ولی نسبت به اهل سنت کسانی که شهادتین را در زبان جاری بکنند ما اونها را برادران خودمون میدانیم. اما اینکه ایشون آمده مسئله اکثریت رو ملاک قرار داده، از ایشون واقعا نه تنها بعید هست بلکه اشد و بعدن هست، چون قرآن اکثریت را همه جا مذمت کرده. شما ببینید در قرآن 38 مورد تعبیر دارد اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم کذا، اکثرهم کذا. 6 مورد داره اکثرهم الفاسقون، اکثرهم الکافرون. 6 مورد داره که کثیر منهم فاسقون، یعنی با واژه های مختلف قرآن آمده اکثریت رو کوبیده. آیا با توجه به این منطق قرآنی جا داره بگه چون ما اکثریت هستیم پس فرقه نادی ما هستیم؟ من یک گذر خیلی عبور گذرایی نسبت به آیات در ضمن اکثریت من اشاره کنم تا بینندگان عزیز دقت کنن. البته این جمله ایشون نیست، بارها از خود بینندگان عزیز ما هم این مسئله را گفتن، ما چون اکثریت هستیم حق با ماست. و شما ببینید در قرآن آیات متعددی هست که میاد مسئله اکثریت رو مطرح میکنه و میگه اینها اکثرن زیر بار حق نمیرن، اکثریت مردم از حق گریزانن. و اگر این باشه از آقای قرضاوی سوال میکنیم، اونی که اکثریتی که از حق گریزان هست و حق را دوست نداره کیا هستن؟ پس ما هم بیان بگیم قرآن داره و اکثرهم للحق کارهون، اکثر مردم حق را دوست ندارن. چون شیعه حق اکثر سنی ها، اکثریت با اونها شیعه را دوست ندارن، پس به خاطر این شیعه حقه. یا لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، حق بر اکثر اینها آشکار شد ولی اینا زیر بار نمیرن. یا اکثرهم لا یعلمون الحق و هم معرضون، چقدر آیه زیباییه. اگر این رو یک شیعه بیاد بگه آیه قرضاوی چه جوابی داره؟ اکثرهم لا یعلمون الحق، بر این عقیده هستیم ما، اکثریت مردم که از مذهب شیعه گریزان هستن و در برابر مذهب حقه شیعه تسلیم نمی شون به خاطر اینکه از مذهب شیعه خبر ندارن، حقانیت مذهب اهل بیت رو نمی دانن. اکثرهم لا یعلمون الحق، این اکثریت اصلا خبر از حق نداره. شما برید در کتابخانه های اهل سنت تو کشورهای مختلف ببینید آیا کتابی اثری از کتاب‌های شیعه هست؟ آیا به دانشجوهاتون اجازه میدهند کتاب‌های شیعه رو بخوانند؟ حتی جناب‌آقای شریف زاهدی که دو سه جلسه برنامه داشتن و از مستبصرین متأخرین هستن، خودشون در همین شبکه سلام گفتن من اون اواخر که دنبال تحقیق بودم بعضی کتاب‌های شیعه را مطالعه می‌کردم، اساتید من به من میگفت این کتاب ها جز کتب زاله و مزله است، اینها را نخوانید. یعنی اصلا به جوانهاشون توصیه میکنن که کتاب های شیعه را مطالعه نکنن. ولی به عرض شما هیچ کتاب خانه در شهرهای شیعه نشین یا کتاب خانه های شیعه ندارید که بخش اعظم کتاب های آن کتاب خانه را کتب اهل سنت تشکیل می دهند. حتی ما دو سه مورد از عزیزان اهل سنت که در قم مهمان ما بودن وقتی کتابخانه منو دید من خودم در کتابخانم نزدیک 8500 جلد کتاب های اهل سنت رو دارم، کتاب های حدیثی، کتاب های فقهی، کتاب های تفسیری، کتاب رجال، کتاب درایه، کتاب تاریخ، کتاب اصول. اصلا تعجب کرد یکی از این عزیزان از مسئولین حوزه علمیه قسمت استان گلستان بود، گفت فلان این همه کتاب اهل سنت که تو کتابخانه شخصی شما هست در کتابخانه های بزرگ ما این همه کتاب ما نداریم. خب آیا این نشان نمیده بر اینکه شیعه به حق و ابا ندارد از اینکه جوانها طلبه ها چون بیان کتاب های اهل سنت رو هم ببینن؟ ما خودمون توصیه میکنیم به طلبه ها کتاب های اهل سنت رو مطالعه کنیم تا حقانیت روایات اهل بیت روشن بشه. خب این یک دسته از روایات، یک دسته از روایات آیات، یک دسته از آیات نسبت به اقوام تمام انبیا. من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم یک دو سه دقیقه توجهشون رو به عرائض من داشته باشن. خدای عالم نسبت به اهل کتاب در سوره آل عمران آیه 110 میگه و اکثرهم الفاسقون، اکثریت اهل کتاب که ایمان نمیارن و از ایمان آوردن به پیغمبر اسلام خودداری میکنن اکثریتشون فاسقن. درباره حضرت موسی و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت اینا ایمان نیاوردن. یا حتی کسانی هم که ایمان آورده بودن به حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام فا ازا جاعت هم الحسنه بالو لنا حاضر و این تو صد هم سیعتون جتیرو به موسی، همین که کارهای خوب پیش می آمد خوشحال بودن، اگر یک اتفاق بدی ناراحتی پیش می آمد به فال بد می گرفتن، می گفتن این از شومی حضرت موسی هست. ولكن اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینها اصلا نمی فهمن نمی دانن. یعنی این عزت قوم حضرت موسی که به حضرت موسی ایمان آورده. سوره اعراف آیه 103 بوده درباره حضرت ابراهیم، قوم ابراهیم سما کان اکثرهم مؤمنین، شعرا آیه 103 درباره قوم حضرت نوح سما کان اکثرهم مؤمنین، شعرا آیه 103 و ما آمن معه الا قلیل، جز تعداد اندکی به حضرت نوح ایمان نیاوردند. سوره هود آیه 40 درباره قوم حضرت هود و ما کان اکثرهم مؤمنین، درباره قوم حضرت صالح همین تعبیر رو دارد، درباره قوم حضرت لوط همین تعبیر رو داره، قوم حضرت شعیب همین تعبیر رو داره. آیان سوره شعرا آیه 158 174 190 و 139 را ببینن. درباره آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن میگه لعلک باخ اون نفسک الله یکونو مؤمنین، تا اونجای چی میگه سما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت قوم حضرت رسول اکرم در برابر دستورات پیغمبر تسلیم نشدن. بگی شعرا آیه 8 در سوره 200 در آیه 226 درباره قوم حضرت رسول اکرم میگه و اکثرهم کاذبون، اکثریتشون دروغگو هستن. در سوره یوسف آیه 106 این دیگه مال مسلمان هاست، من از آقای قرضاوی تقاضا میکنم یا همفکران قرضاوی این آیه رو یه مقدار دقت کنن، میگه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثریت اینهایی که به پیغمبر ایمان آوردن مشرکن. اینه برای ما معنا کنن چیه؟ سوره یوسف آیه 106 این یک دسته از روایات. دسته دیگر از روایات
آیات
خدای عالم آمده پیروزی را از آن حق کرده سلو دسته قلیلی باشه. کم من فعت غلیله قلیله غلبت فعتا کثیره بإذن الله، چه بسا گروه های اندک در برابر گروه بیشمار پیروز شدن. فاللهم از صابرین سوره بقره آیه 249 در سوره نساء آیه 66 در باره خود مسلمان ها کفار و مشرکین هم نیست. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم اخرجوا من دیارکم اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منهم، همین مسلمان ها که دم از اسلام میزنن اگر به اینها دستور بدهیم برای مقاتله یا برای خروج از دیار و هجرت جز تعداد اندکی تابع دستورات خدا نمی شود. سوره سبع آیه 13، دلیل من عبادی شکور، بندگان شاکر خیلی اندکن. ما بای برزاوی بگیم همین اقلیت شیعه، اگر ما بگیم که طبق همین آیه دلیل من عبادی شکور در برابر نعمت ولایت تسلیم شدن و شکر گفتن، چه دارید شما؟ و در سوره سبع آیه 34، فإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض، اونهایی که با هم شریک میشوند حسد در حق همدیگر جفا میکنند، الا الذين آمنوا، اونهایی که در حق دیگران جفا نمیکنند فقط کسانی هستند ایمان آوردند و عمل صالحات، عمل صالح انجام میدهند. و قلیل ما هم، اینا هم خیلی اندکن. از این بهتر آیه آخر که این بحث من به پایان ببرم، در سوره واقعه آیه 14، جناب قرضاوی شما که می فرماید از شریعت چون با ما هست ما اهل نجات هستیم، قرآن خلاف این رو میگه. و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اونهایی که سبقت گرفتن مال امتهای گذشته، مؤمنین به حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، سلتون من الاولین، یه تعدادی از گذشتگان، و دلیل من الاخرین، اندکی از ملتهای آخر، که اگر همین رو ما بیاییم به امت اسلامی معنا کنیم چی می شود؟ یعنی کسانی که از امت اسلامی وارد بهش می شود تعداد اندکی هستند، و قلیل من آخرین تا الى آخر نعمتهایی که برای اینها می شماره. پس سخن جناب قرضاوی که میگه چون اکثریت با ما هست پس ما اهل حق هستیم، این با منطق قرآن هیچ گونه همخوانی و سازگاری ندارد.
بله، من یک جمله و یک کلمه دیگه به همه فرمایشات ارزنده و متقن و توام با استدلال قاطع شما اضافه کنم. حالا بعضی از نکاتی رو که من اضافه میکنم، حالا حمله بر این بکنید که خیلی عامیانه است، عموم مردم یه مقدار بپسندن شاید، یا یک نکته رو هم بنده عرض کرده باشم. اصلا اگر جناب قرضاوی نگاه به خود حدیث افتراق میکرد، من فکر نمیکنم چنین حرفی میزد. برای اینکه خود حدیث افتراق میگه اقلیت از اینها، از 73 فرقه یک فرقه، یعنی 72 فرقه اینها اهل نار هستن، اهل آتشن، یک فرقه هست، یعنی پیامبر یک فرقه رو از 73 فرقه استثنا میکنه. اصلا خود این حدیث نشون میده که اقلیتن. چطور این حرف از اکثریت میزنه من نمیدونم. تقاضا میکنم از بیننده عزیز روی این تیکه جمله من یه مقدار عنایت کنید، دقت بکنید، ببینید آیا این فهمیده میشه یا نه، چگونه ممکنه یک فرقه ناجیه اکثریت بشن از 72 فرقه. حالا یک سؤاله، به هر حال روش فکر بکنید. جناب عزیزی، سؤال بنده سؤال بعدی در واقع این هست که البته من دو سؤال از 7 سؤالم مطرح کردم، دلم بخواد این برنامه این قسمت شبهات تموم بشه دیگه. خود شما و این 5 سؤال و حدود 25 دقیقه که ما فرصت داریم تا قسمت سوالات بینندگان عزیزی که من میدونم بی صبرانه منتظرن بنده اعلام کنم که سوالای خودتون رو مطرح کنید. آیا در سخنان پیامبر اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام مطلبی که اکثریت رو ملاک قرار بده و حقانیت اکثریت رو مطرح بکنه آیا وجود داره یا نه؟ در این زمینه صحبت‌های بزرگان اهل سنت رو می‌خوایم بدونیم که آیا پیامبر یا امیر مؤمنان علی علیه السلام جایی در موردی فرمودن که اکثریت همیشه نشانه حقانیت دارند یا نه؟ اونایی گروهی که اکثر هستن حقا بفرمید.
در این رابطه ما عبارات زیادی داریم، ولی از اونجایی که همونطور که حضرت عالی اشاره کردید وقت اندک است و هنوز 5 تا سوال باقی مانده. من فقط عبارتی را که ابو حامد غزالی از شخصیت های برجسته اهل سنت آمره به اون اتفاق می کنم که ایشون میگه ولد اخبارون تدل على قلت اهل الحق، روایاتی وارد شده از پیغمبر اکرم که دلالت می کند اهل حق در اقلیت هستند، اونهایی که حق هستند در اقلیت هستند. حیث قال صلی الله علیه و آله و سلم و هم یوم ابن الاقلون، اینهایی که فردای قیامت نجات می یابند اقلها هستند. کتاب المستصفات کتاب اصولی آقایان اهل سنت هست، صفحه 146، تصحیح محمد عبد السلام عبد الشافی. این یک روایت از ایشون اکتفا می کنه. درباره آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه حکمت 201 حضرت صراحت داره بر این که می فرماید ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، شما را به خاطر اینکه اهل حق و راه حق تابعین کمتری دارد شما را وحشت نگیرد. یعنی امیر المؤمنین هم نظرش این هست که همواره اهل حق در اقلیت هستند. آقای مناوی از شخصیت های برجسته اهل سنت هست، در کتاب سید القدیر اول صفحه 272 میگه قال علی کرم الله وجهه ان الحق لا یعرف بالرجال، حق را ما نمیتوانیم با شخصیت ها بشناسیم. یعنی چون اکثریت مردم اکثریت شخصیت ها مثلا اهل سنت هستن یا شیعه هستن، اهل سنت هست یا شیعه هست، حتی اگر چنان که 90% روی زمین شیعه باشد 10% شیعه سنی باشه، اگر ما بیان بگیم چون اکثریت باشی از ما حق هستیم، خلاف سخن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. می فرماید ان الحق لا یعرف بالرجال، حق با شخصیت ها قابل شناسایی نیست. تعرف الحق تعرف اهله، اول حق را بشناس بعد اهل حق را شناسایی کن. و جناب نبوی که از شخصیت های برجسته اهل سنت بازم از فضل ابن عیاض نقل میکنه، میگه اتبع طرق الهدا، راه های هدایت را پیروی کن، فلا یضرک قلت السالکین، از این که در راه هدایت افراد کمی هستند این موجب ناراحتی تو نشود. و ایاشه و طرق الضلاله، از راه گمراهی بپرهیز، فلا تغتر بکثرت الهالکین، این که اکثریتی که دنبال راه گمراهی رفتن تو را مغرورت نکنه. سخن آخر آقای ابن حسینین از شخصیت های برجسته از مفتیان جناب عربستان سعودی است. در عصر آقای بن باز شخصیت شماره 2 عربستان سعودی به شمار می رفت. ایشون می گوید ان الحق لا یوزن بالرجال، ما که نمی توانیم حق را با مردم یا با جمعیت ها مورد وزن و قیمت گذاری قرار بدهیم، نمی توانیم ارزش حق را با کثرت تابعین ملاک قرار بدیم. انما یوزن الرجال بالحق، این مردان روزگار هستند که با حق سنجیده می شوند. اگر مطابق حق بودن اونها حقن ولو تن باشن، مخالف حق بودن باطلن ولو جمعیت زیادی باشن. بعد میگیم و هازا هو المیزان الصحیح، میزان صحیح اینه ما حق را باید ملاک قرار دهیم. تابعین حق اگر که کم باشن حقن، مخالفان حق اگر زیاد باشن باطلن.
بله. سوال بعدی من در واقع مربوط میشه به یه صحبتی هم که قبلا مطرح شد، گفتیم که اگر ملاک اکثریت باشه، خب الان اکثریت جمعیت کره زمین اصلا غیر مسلمان هستند، بیاییم و ما خلاصه دست از اسلام بکشیم و بگیم اکثریت مردم هر موقع هر زمان راحت میشد، همیشه راحت میشد، اصلا دیگه مراکز تحقیقاتی پژوهشی همه باید برچیده بشه داستانش و این همه کتاب خوندن و دنبال تحصیل علم و دانش و علوم دینی و حوزه های علمی، اصلا اینا همش تنبک زده میشه. چرا؟ برای خاطر این که مردم نگاه کنن هر وقت اکثریت هر جا بودن دنبالشون برن دیگه، داستان حل میشد به همین راحتی. ولی حالا من خواهم یک مقایسه آماری از شما جناب آقای دکتر قزوینی عزیز داشته باشم که مقایسه بین مسلمانان و پیروان دیگر ادیان و مذاهب از نظر آمار، یک نگاه آماری به پیروان ادیان مختلف یا به تعبیری دقیق‌تر بین پیروان اسلام و دیگر ادیان برامون بفرمایید.
در رابطه با آماری که بنده دارم مربوط به تقریبا یک سال قبل، یعنی 14 تیر 1386، در سایت‌های مختلف این آمار آمد و مخصوصا یکی از سایت‌های خبری داد. آماری که گرفته بودن مراکز آمارگیری نوشته بودن 33% مردم جهان مسیحی هستند، یعنی مسیحی ها 33% مردم جهان را تشکیل میدهند، مسلمان ها 21%، شیعه، سنی، زیدی، اسماعیلی 21%. جالب اینه مردمان بیدین لائیک 16%، هندویسم 14%، اونهایی که تابع بودا هستن 6%، و اونهایی که برای شما عرض کنم مذهب سیکسیم دارن که بخشی از اینها در هند هستن، اینها 33%، یعنی در حقیقت از 0.5% هم پایین تر، یعنی 33%.
اینا کیا هستن؟ کیا بودن جناب عزیزی؟
ها تابع مذهب سیک.
ها سیک ها.
بله سیک ها.
بله.
یهودی ها اعلام کردن 32% یهودی داریم ما. 32%.
بله.
یعنی در حقیقت 1/3 یهودی های جهان هستند. خب اینها آماری که نشان دادن. خب شما ببینید اگر ملاک اکثریت باشه، خب الان در میان ادیان آسمانی آقایان مسیحی ها 33%، اگر چنان که بیدین ها را به اونها اضافه کنیم تقریبا برمیگرد نزدیک حدیق از 50% مردم جهان اونها هستن. پس ما باید بیاییم نستجیر بالله دین مسیح رو انتخاب بکنیم. این آقایان حرفی میزنن ولی به فکر عواقب حرفشون نیستن، سخنی میگوین نه با قرآن نه با سنت نه با واقعیت موجود اجتماعی ما مطابقت نداره
و حتی با عقل هم مطابقت نداره. جناب آقای قزوینی، آقای قرضاوی تصریح کرده که داستان و موضوع سب صحابه رو مطرح کرده و میگه سب صحابه و تبلیغ فرهنگ شیعه در کشورهای سنی خط قرمز ما هست و ما در این باره، یعنی در باره سب صحابه، آقای قرضاوی میگن که ما هیچ گونه تسامحی و عقب نشینی نخواهیم داشت. شما این صحبت رو چطور تحلیل میکنید؟
این البته تنها سخن قرضاوی نیست، سخن عموم وهابی هاست و تعدادی از آقایان اهل سنت هم که وقتی قافیه رو تنگ میبینن در بحث مناظره چیزی پیدا نمی کنن، شیعه را متهم میکنن یا یا به کفر صحابه یا به سب صحابه. سوال آنکه ما در جلسات قبل هم عرض کردیم شیعه عقیدش این نیست، نه همه صحابه را کافر می داند، نه سب صحابه را از واجبات خودش می داند. اگر کسی صحابه را سب نکرد شیعه نمی داند. همین کتاب های رجالی شیعه، رجال شیخ طوسی رضوان الله تعالی، رجال علامه حلی، رجال ابن داوود، هزاران نفر از صحابه را نام برده اند و اینها را توصیف کرده اند در کتب روایی ما، در وسائل مستدرک روایات متعدد از صحابه متعدد آمده و فقهای شیعه در روایات اینها عمل کردند. بله، ما صحابه را دو دسته می دانیم: صحابه عادل، صحابه که به طاقتشون محرزه، اینها اگر روایتی از نبی مکرم نقل کنن ما می پذیریم و بر طبق او هم فتوا می دهیم. ولی دسته دیگر از صحابه هستن به شهادت قرآن اینها راه نفاق را گرفتن، افرادی هستن فاسد هستن. قرآن صراحت داره: اینجا اکم فاسقون به نبع فتبینو. تعدادی از صحابه تبعید از پیغمبر نکردن، خب ما اینها را عادل نمی دانیم، به روایاتشون هم عمل نمی کنیم. این یک نکته. نکته دیگر، آقایان وقتی ما بحث صحابه را پیش می کشیم، آیاتی که در ذم صحابه هست، روایاتی که در مذمت صحابه هست مطرح می کنیم، بلا فاصله آقای ابوبکر و عمر و عثمان و خالد را جلو می کشن. میگیم بابا ما درباره کل صحابه بحث می کنیم. میگی نه، شما این آیاتی که میارید قصدتون زیر سوال بردن خلفای راشدین هست. ما از این آقایان سوال می کنیم: شما که این همه دارید سنگ صحابه را به سینه می زنید، این همه خودتون رو مدافع صحابه می دانید، آیا امیر المؤمنین سلام الله علیه جز صحابه است یا خیر؟ امیر المؤمنین جز کسانی است که واژه صحبت در وارث اطلاق می کند یا خیر؟ شما موضعتون نسبت به امیر المؤمنین را اعلام نمی کنید. مگر همین معاویه به نسب صریح صحیح مسلم در جلد هفتم صفحه 120 کتاب فضائل الصحابه، فضائل باب فضائل امیر المؤمنین، میاد مدینه، از سعد بن وقاص میخواد به علی ناتزا بگه. این تعبیر را عزیزان تقاضا دارم دقت کنند. میگه امر معاویه بن ابی سفیان کعبن فقال ما منعك ان تصب ابا تراب. معاویه بن ابی سفیان دستور داد به سعد بن وقاص به علی ناتزا بگویند، حبس علی کنند. ولی سعد بن وقاص گفت: من سه تا مطلب از پیغمبر درباره علی شنیدم و هرگز لب به سبت علی نمی کنم، که یکی از اینها صدیقه حدیث منزلت هست. پیغمبر فرمود: یا علی انتمنی به منزلت هارون من موسی. یکی حدیث رایت هست، پیغمبر در قضیه خیبر فرمود که یا من فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد، هم خدا و پیغمبر رو دوست دارد و هم خدا و پیغمبر او را دوست داره، و فردا پرچم را به دست علی داد. سوم آیه مباهله هست، خدای عالم در آیه مباهله علی را نفس پیغمبر محسوب کرده و من به این سه دلیل معاویه به هیچ وجه علی را ناتزا نمیگویم. خود آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد سوم صفحه 115 تعبیرش اینه: و اما حدیث سعد لما امره معاویه بالسبته فابا. معاویه دستور داد به سعد بن وقاص که به علی ناتزا بگوید، ولی سعد بن وقاص ابا کرد. خود آقای شیخ عبدالله بن غنیمان استاد دانشگاه اسلامی مدینه و رئیس بخش سطوح عالی یعنی دکترا هست، در کتاب مختصر منهاج السنه همین تعبیر را در جلد سوم صفحه 15 آورده، میگه معاویه دستور داد علی را ناسزا بگویند. ملا علی قاری در مرقات المفادی در شرح مشکات المصابی جلد 11 صفحه 287 میگه معاویه دستور داد به علی ناسزا بگویند. خود از آقای قرضاوی سوال میکنیم، موضع خودتون رو درباره معاویه روشن کنید. این دیگه هیچ شکی و شبهه‌ای نیست بر اینکه معاویه دستور صد علی را صادر کرده. به تعبیر زمخشری بالای 70,000 منبر در دوران بنی امیه علی را صد می کردن به خاطر اون سنت سیئه‌ای که توسط معاویه انجام شد. جناب آقای قرضاوی و همچنین کسانی که از ایشون تبعیت می کنید، مگر شما نقل نمی کنید حب علی ایمان و بغض علی نفاق هست؟ مگر صحیح مسلم نقل نمی کند از علی قسم به خدایی که دانه را شکاف و بشر را آفرید پیغمبر فرمود لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز منافق مرا دشمن نمی دارن. آیا شما با این وضع از معاویه، حضرت معاویه، امیر المؤمنین معاویه تعبیر می کنید؟ مگر همین شخصیت های بزرگ شما نقل نکردند از ام سلمه ام مؤمنین سلام الله علیها که میگه من شنیدم از پیغمبر فرمود من سبت علیم فقط سبتنی، هرکس به علی ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته. کتاب مسند احمد جلد ششم صفحه 326 حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، مستدرک جلد ششم صفحه 121 آقای هیثمی میگه این روایت سندن صحیح هست، کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 30. آقای قرضاوی که دم از صحابه میزند دیگه سبت صحابه خط قرمز ما هست، آیا سبت امیر المؤمنین را هم خط قرمز میشماره یا نه مرادیشون از سبت صحابه سبت ابو بدر و عمر و عثمان و خالد و عایشه باید این 4-5 تاست؟ ما بقی دیگه اگر کنانت زهبی بیاد درباره اماری که پیغمبر فرمود امارون مع الحق و الحق مع امار بیاد بگه لقد خرف امار، امار خرف شده، کسی نباید بگه آقای زهبی بالو چشم دبرو. آقای طبری و دیگران بیان نسبت به شخصیت های برجسته مثل ابوذر میگن تحت تأثیر یهودی جناب عبدالله سبا قرار گرفت، از آدم های لائیک آمد تحت اشتراکیت را فرا گرفت در برابر عثمان قیام کرد. آقای ابوذر را اگر متهم کنن به تحت تأثیر یهودی ها قرار گرفتن این هیچ جرمی نیست، نسبت به سلمان هر نسبتی بدن جرمی نیست، ولی نسبت به خالد اگر کسی بیاد بالا چشمت ابروز قتل او واجبه. این نکته دوم. نکته سوم از آقای قرضاوی و از همپیمانانش سوال میکنیم، در صحیح مسلم روایت نقل میکنن از عایشه ام المؤمنین که هشام ابن عروه از پدرش نقل میکنه، میگه عایشه به من گفت یبن اختی، خواهرزاده من، امرو ان یستغفرو لاصحاب النبی فصفوهم، به این مسلمان ها اون زمان عایشه آیا این شیعه ها بودن؟ دیگه به این مسلمان ها قرآن دستور داده نسبت به اصحاب پیغمبر استغفار کنن، ولی اینها به اصحاب پیغمبر ناسزا میگوین. جناب قرضاوی بیاد موضعش را نسبت به کسانی که در محضر عایشه به صحابه سبت میگردن روشن کن. اینا چیا بودن؟ حتما اونجا هم شیعه ها بودن، ایرانی ها بودن، رفته بودن پیش عایشه سبت صحابه میگردن. نکته سوم، جناب آقای برزاوی که میگه تخت صحابه یا جسارت به صحابه خط قرمز ما هست، موضع خودشون رو نسبت به خلیفه دوم روشن کنه برای ما. در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 179 حدیث 5526 حدیث استحسان ابو موسی اشعری روایتی نقل میکنه، خلیفه دوم میگه آقای ابو موسی اگر فلان شاهد نیاوری که این روایت از پیغمبر شنیدی، آن فلان با شلاق میزنم خون از پشتت جاری باشه. ابو موسی صحابی پیغمبر نیست مگه؟ به چه جرمی آقای خلیفه دوم او را متهم به جرم میکنه؟ فهمی که باید شاهد بیاری. خب ابو موسی میدانه اگر شاهد نیاره صلاحش بس معرکه است، میاد دنبال صحابه دیگر، خانه این خانه اون مهاجرین انصار، تا دو سه نفر پیدا میکنه، من جمله عبید بن کعب میان پیشه جناب خلیفه دوم شهادت میدهند، بله ما هم همچه روایتی از پیغمبر شنید. بعد جالب این هست، آقای عبید بن کعب سر میگردد میگرد جبن الخطاب به سر خطاب، فلا تکونن عذابا على اصحاب رسول الله، بر اصحاب پیغمبر عذاب نباش، اینها را شکنجه نکن، اینها را معذب نکن، اینها را. جناب قرضاوی نسبت به این روایت چه موضعی داره؟ آیا حاضره بگه اینجا هم خط قرمزه، جناب خلیفه دوم وارد خط قرمز شده، یا نه اونجاها جزء موارد استثنائی هست، آقای قرضاوی هست که ورود به اون منطقه ندارد، منطقه ممنوعة الدخول هست، منطقه حاشیه امنه، اونجاها نباید. ولی اگر شیعه اگر جا تا روایتی نقل کرد، حالا روایت ضعیف یا روایت درست، خط شیعه واجبه، اینجا خط قرمز هست، اگر بیان چنین اعتراض میکنیم.
بله، تشکر و قدردانی از شما. در واقع این دو سوال بعدی من سوالاییه که خیلی احتیاج به توضیح داره و من فکر میکنم حتی شاید اگر بخوایم خوب ریشه یابی کنیم چندین برنامه مفصل احتیاج داره در باید صحبت کنیم. اون تا جزءش چون جزء شبهات آقای قرضاوی هست، من اینو مطرح میکنم که یک توضیح مقدماتی جناب آقای قرضاوی بفرماین که یک سرفصلی باشه که انشالله شاید در یک دو هفته آینده قول به شما بدیم درباره این موضوع صحبت بکنیم، به جهت اینکه کم کم نزدیک میشیم به دهه ولایت و عید قدیر و نسب امیر مؤمنان علی علیه السلام به امامت و خلافت بلافصلی بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام، دیگه اون ایام میطلبه که این مطالب بهتر باز بشه و درباره صحبت بشه. یکی از شواهد که ایشون داشته اینه که مطرح کرده مذهب شیعه بر مبنای بدعت بنا شده، یعنی زیربنای مذهب شیعه بدعته، و دلیل بر این سخنشون هم گفتن چون شیعیان معتقدند به خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام. لذا عرض کردم مسئله امامت و خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام نیاز هست که چند جلسه مفصل درباره‌اش صحبت بشه. کوتاه سوال من اینه که ما توضیح کوتاه از جناب آقای قزمینی که عرض میکنم یک مقدمه یک فصلی رو انشاءالله ایشون الان باز میکنن برای ما تا برسیم و قول به شما بدیم که مفصل در برنامه‌های آینده چندین جلسه لااقل درباره اون صحبت کنیم با جناب آقای قزوینی و این برنامه رو داشته باشیم. سوال من به شکل مختصر و کوتاه اینه که آیا ادعای خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام این بدعت هست که یک ملاکی بشه و معیاری بشه برای این ادعا که زیربنای مذهب شیعه بدعت هستش؟
در این رابطه همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، یه مقداری اگر بخواهیم وارد بشیم باید خیلی مفصل در انشاءالله با آنکه که رضای خدا و اهل بیت هست مطلب مطرح بشه. من فقط یه چند تا اشاره می کنم و رد میشم. حدیث دال یا آیات دال بر خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه، همونطور که بارها گفتیم ابن عباس میگه 300 آیه درباره علی نازل شده. آیه شریفه انما ولیکم الله به تعبیر مرحوم شیخ طوسی از قوی ترین و محکم ترین دلیل شیعه هست در امامت و خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه. آیه تطهیر به همچنین آیه مباهله به همین شکل. و نزول آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی با سند صحیح در رابطه با ولایت و امامت و خلافت امیر المؤمنین. آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک با روایات صحیح و سند دستور بر نسب علی برای خلافت هست. حدیث شریف علی ولی کل مؤمن بعدی با سندهای صحیح، حتی ذهبی صراحت داره، ابن کثیر صراحت داره صحیح. حدیث شریف خدیر در یک مجمع مفصل بالای 100,000 نفر نبی مکرم امیر المؤمنین را برای خلافت نصب میکنه و از تمام مردم بیعت میگیره و ایشابیش مردم خلیفه اول و دوم میان تبریک میگن سخن بخن لکه یبن ابی طالب از سخت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. حدیث شریف سغلین داد میزند بر امامت و خلافت امیر المؤمنین. حدیث منزلت یکی از گویاترین و رساترین روایت هست برای اثبات خلافت علی، وزارت علی، وزایت علی، سخوت امیر المؤمنین. این دیگه منطق قرآنیست، شوخی بردار نیست. و ده ها روایات دیگر در این زمینه. و اصلا ما گیریم به جناب فرزاوی عرض کنیم اصلا آیاتی هم نداریم، روایاتی هم نداریم. شما برید کتاب های لغت رو مراجعه کنید، کتاب لسان المیزان رو ببینید، تاج العروض رو ببینید. کلمه واب تات یا الوسیع خود آقایان لغت نویسان می نویسن یکی از الباب رایج امیر المؤمنین در زمان پیغمبر لقب وسیع بوده. اگر پیغمبر علی را وسیع قرار نداده بوده، خلیفه قرار نداده بوده، از کجا این لقب از الباب منحصره علی شده؟ همه می دانن لغت نویسان اون دست از واژه ها را در کتاب های لغت مطرح می کنند که وارد فرهنگ مردم شده باشه. اون وقت با این وضع جناب قرضاوی مدعی هست، شیعه مذهب بدعت گذار هست، چون مدعی هستند پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه بیان کرده. اگر ملاک این باشه جناب قرضاوی، تمام علمای بزرگ شما حتی صحیح بخاری و مسلم که حدیث همین رایت رو مطرح کرده، حدیث حب الله و رسوله رو مطرح کرده، حدیث منزلت رو مطرح کرده، حدیث قدیر رو مطرح کرده، اینها کتاب ها کتاب های بدعته. شما باید یک کتاب جدیدی تألیف بفرمایید که این مطالب بدعت تو اونها نباشه. تمام کتاب های علمای شیعه درباره خلافت امیر المؤمنین سرگرفته از کتاب های شما، از صحاح شما، مسانید شما، سنن شما، کتاب های تفسیری و تاریخی شما. اگر این مذهب بدعته، پس تمام کتاب هاتون رو بی زحمت بریزید تو دریا.
بله. آخرین سوال من در واقع سوال من از آقای قرضاوی هست. حالا شما یه توضیح هم کوتاه درباره اون خواهید داد، بعد تلفن ها باز میشه. بینندگان عزیز و گرامی دیگه آماده باشید که سوال های خودتون رو مطرح کنید. وقت ما هم در این قسمت باز خیلی فشرده شد، ولی دلمون میخواست همه سوال ها مطرح بشه. حالا آقای قرضاوی گفتن شیعیان اهل بدعت هم، چون مدعی بر خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از پیامبر هستن. در کتاب های اهل سنت چه دلیلی وجود داره که کسانی که خلافت ابوبکر رو قبول کرده اند بدعت گذار نیستند؟ یه توضیح کوتاهی برای این تا تلفن ها باز بشه.
البته باز جناب هدایتی این سوال حضرت عالی میطلبی که در این زمینه چندین جلسه، شاید چه بسا 10-12 جلسه نسبت به ادله اهل سنت درباره خلافت آقای ابوبکر مطرح کنیم. ما مثل اونها نیستیم بیاییم به دروغ افترا و اون ادله شیعه را که مطرح می کنن پاسور بگیریم و به فحش و ناسزا بپردازیم. ما تمام آن که آقایان اهل سنت بر کتاب هاشون درباره خلافت آقای ابوبکر آوردن دونه دونه به قول قوی الهی به مردم قول می دیم مطرح می کنیم.
بله همطور که من عرض کردم این دو سوال اخیره ما می طلبه که واقعا چندین جلسه، حداقل 5 جلسه درباره این دو موضوعی که ربط بسیار دقیق و تنگاتنگی با هم دیگه داره صحبت بکنیم. بذار قولش رو بینندگان عزیز و ارجمند بدیم. فقط عرض کردم که این دو سوال اون چیزی که شما توضیح می دهید یه سرفصلیه، یک مقدمه برای یک سرآغاز مفصلی ان شاء الله.
ولی یکی از چیزهایی که من برای بینندگان عزیز توضیح بدم، مخصوصا امسال در بعضی از شبکه ها بیدیگه در شبکه المستقله روی این خیلی مانور دادن قضیه نماز خواندن آقای ابوبکر به جای پیغمبر در پایان حیات نبی مکرم بوده. آقایان میگن یکی از قوی ترین و محکم ترین دلیل در خلافت آقای ابوبکر این هست که پیغمبر اکرم در آخر عمر فرمودن مرو ابوبکر فلیسلد الناس، بگید ابوبکر بره با مردم نماز بخونه. وقتی آقای ابوبکر اینقدر شایستگی داره جای پیغمبر نماز بخواند، از شایستگی دارد جای پیغمبر هم بنشیند، خلافت او را به عهده بگیرد. این یکی از قوی ترین و مفصل ترین دلیل عزیزان اهل سنت هست. البته ما اعتراضی نداریم، مبارک خودشون باشه، و اگر چنان که از این دلیل قانع شدن قطعا فردای قیامت هم معذور هستن. ولی ما در اینجا یکی دو تا سؤال کوچیک ما داریم به عنوان یه برادر کوچیک از این آقایان مطرح می کنیم، و اون این که آیا نماز خواندن جای پیغمبر دلیل بر خلافت؟ اگر این هست از صحابه که جای پیغمبر نماز خواندن، نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار، مثل آقای ابن ام مکتوم چندین بار جای پیغمبر نماز خوانده. آیا آقایان حاضرن بگن که ابن ام مکتوم لیاقت خلافت پیغمبر رو داره؟ خب آقایان مراجعه کنن کتاب سبل السلام برای شما کنم شهلانی که شرح کتاب ابن حجر هست، جلد دوم صفحه 35، مصنف ابن عبدالرزاق مفسر این قضیه را مطرح کرده، جر جلد دوم صفحه 395، طبقات کبرا جلد چهارم صفحه 205، و ده ها نفر حتی جالبتر آقایان نقل کردند که پیغمبر اکرم پشت سر آقای عبدالرحمن ابن عوف نماز خونده. اگر بنا باشد نماز خوندن جای پیغمبر دلیل بر شایستگی برای خلافت باشه، آقای عبدالرحمن ابن عوف از تمام مسلمان ها شایسته‌تر برای خلافته، چون هم جای پیغمبر نماز خونده هم پیغمبر اکرم او استدعا کرده. شما ببینید آقای ابن عبدالفر در کتاب از تمهید جلد دوم صفحه 322 میگه صلی الله علیه و سلم خلف عبدالرحمن ابن عوف، پشت سر او نماز خوانده. من به نظرم این قضیه این آشپزی قدری خلاصه شور شده، بعضی از آشپزهای متجدد هم صداش در آمده. آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد هفتم صفحه 339 میگه فل استخلاف فی الحیات نوع نیابت لابد منه لکل ولی امر. بعد ایشون میاد میگه فلیس کل من یصلح للاستخلاف فی الحیات على بعض الامت یصلح ان یستخلف بعد الموت. تا اونجایی که میگه برای شما عرض کنم بعضی از افرادی مثل بشیر ابن عبدالمنذر و دیگران در زمان پیغمبر جانشین پیغمبر در بعضی از قضایا نماز و غیره بودند و اینها شایستگی خلافت پیغمبر را ندارند. این یک سؤال. اگر بنا باشد نماز خواندن جای پیغمبر سرینده بر خلافت باشد، ده ها تن از صحابه جای پیغمبر
نماز
از آمدن نبی مکرم به مدینه نماز خواندند. سؤال دوم، چطور شد وقتی پیغمبر اکرم در همان بیماری فرمود قلمی و کاغذی بیاورید بنویسم چیزی که شما تا ابد گمراه نشوید؟ صحابه و جناب خلیفه دوم گفتن ان الرجل لا يحزن یا قد غلبه البجا، پیغمبر داره هذیان میگه. چطور اگر پیغمبر قلم دوادی بخواهد هذیان میگوید، ولی اگر دستور بدهد یک نفر بره جای من در مسجد نماز بخواند، او هذیان نمیگوید.
بله.
اون سوم ما از این آقایان تقریبا دنبالین سوال دومه. جناب ابوبکرم وقتی که داشت از دنیا میرفت وصیت کرد برای خلیفه دوم، داشت آقای عثمان وصیت نامه را مینوشت، ابوبکر افتاد گشت کرد، پس که به هوش آمد گفت عثمان چیه نوشتی؟ گفت نوشتم آقای عمر خلیفه من بعد از من هست. گفت مرحبا احسن بارک الله، اگر خودت را هم مینوشتی شایستگی داشتی. خب چطور شد در قضیه قلم و دوات حدیث گرتاس پیغمبر هذیان میگوید، ولی در قضیه استخلاف عمر جناب ابوبکر هذیان نمیگوید؟ در رابطه قلم دوات پیغمبر هذیان میگوید، ولی در دستور از بر نماز بر جای او
هذیان
نمیگوید. سؤال آخر ما، این انشاءالله مفصل بعدها صحبت خواهیم کرد. آقایان نقل کردن پیغمبر اکرم وقتی متوجه شد جناب ابوبکر جای او نماز میخواند، فرمود مرا به مسجد ببرید. حال پیغمبر به قدری وخیم بود خودشون نتوانستن به پای خودشون به مسجد بروند. یک دست مبارکشون به گردن عباس، دست دیگرشون بر گردن امیرالمؤمنین، پاهای مبارکشم از زمین کشیده میشد. یعنی این قدر حال عمومی رسول اکرم فخیم بود. آمد مسجد نشسته نماز خواند، ابوبکر رو کنار زد خودش شب نماز خواند. ابوبکر پشت سر پیغمبر. خب اگر پیغمبر اکرم ابوبکر رو برای خلافت برای نماز معین کرده، چه لزومی بود که نبی مکرم بیاد اونجا نماز بخونه؟ جالب این هست که انشاءالله مفصل قضیه صلات ابوبکر رو مطرح میکنیم و انشاءالله عزیزان اهل سنت دیگه از اساتید هم میخوام بیان، ولو اینکه بیست نیم ساعت هم در این زمینه صحبت کنن در خدمتشون هستیم. میگم بعد پیغمبر اکرم نماز میخوان، آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردم هم به ابوبکر اقتدا کرده بودن. حالا من با هر کسی هم که سوال کردم این معما رو من نتونستم کشف کنم. وقتی پیغمبر نماز میخوانه، خب مردم مبتدن به پیغمبر اقتدا کنن، این از کجا آوردن؟ با کدام اصلی، با کدام آیه‌ای پیغمبر نماز بخواند آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کنه، مردم هم به ابوبکر اقتدا بکنند؟ خب با وجود پیغمبر مگر میشه به غیر پیغمبر اقتدا کرد؟ خب این قضایایی که در این زمینه دارن اینه. خب جناب آقای قرضاوی این رو عین سنت میدانند. خلافت کسی اگر معتقد به خلافت ابوبکر با این دلیل، این عین سنته، عین سخن پیغمبره، عین عقیده برخواسته از قرآنه. ولی اگر کسی بیاد بگه امیر المؤمنین خلیفه پیغمبر بوده، ده ها و صد ها روایت آیه از قرآن و سنت بیاورد، این می شود بدعت.
تشکر.
این مذهب می شود مذهب بدعت گذار.
بله بله، خیلی خیلی ممنون، متشکر. من از شما عذرخواهی میکنم، پرگی به هر حال این صحبت در این زمینه خیلی زیاده، ولی شما نهایت سعی و تلاشتون این بود که به اختصار بفرمایید. عزیزان ببخشید فرصت قسمت پرسش و پاسخمون این هفته خیلی فشرده در رو کوتاه‌تر شد، پس لطف بفرمایید که خیلی خیلی کوتاه فشرده سوالات خودتون رو قبلا اگر بنویسید روی کاغذ، من فکر میکنم حداقل 3-4 سوال رو میتونید در عرض 2 دقیقه مطرح بفرمایید. صدای تلویزیون ها رو هم ببندید گیرنده های خودتون رو تا راحت تر بتونید با هم دیگه صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون، بفرمایید.
با عرض دستوسی خواستم یه سوالش هم یک کتای رسته باشم به توضیح. اینی که قرآن راجب صحابه خیلی واضح به صلاح از بیخ و بند و پسی رو که اینها مطرح میکنند عیان میکنه. اگر نگاه کنید زمان حضرت آدم علیه السلام، حابیل و قابیل هر دو صحابه حضرت آدم علیه السلام بودند، ولی یکی ناباقه، یکی به صلاح اهل خیر هست. و زمان حضرت نوح علیه السلام و همچنین فرزندش و همسرش یا حضرت صالح علیه السلام، یعنی که تعریف صحابه اگر مشخص بشه باید همتایی کنه و همخوانی بکنه، همقدمی کنه و همیاری کنه با پیامبر. اگر اعمالش و گفتارش مطابقت نکنه دیگر اسم صحابه روی اینها گذاشتن و تمجید ثنا کردن این فریبی بیش نیست. و در ذهن میخواستم ببینم اگر اینها طب ابوبکر، طب به اصطلاح سنت پیامبر عمل کرده، تمامی گفته ها و اعمال پیامبر رو به خاکستر تبدیل کرده. اگر امروز بیان این برادران اهل سنت تمامی کتاب های اهل سنت حدیث ها رو تمام به خاکستر تبدیل کنند، من فکر نکنم کار غیر به صورت سنت پیامبر انجام داده روشن بر طبق گفته خودشون. و سوال آخر این که آیا امام حسن و امام حسین علیه السلام گفته هاشون و اعمالشون آیا اینا صحابه پیغمبر بودن یا نبودن؟ آیا گفته های اینها هیچ کدام بوده که در کتاب سره گفته نشه؟ و در از این حضرت امام حسن علیه السلام طبق خود کتاب های اینها حدیثی که به صورت هست از اینها میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اگر کسی مسلمانی را اذیت کند، مؤمنی را اذیت کند، اذیت آزار کند، کافر است. من میخوام ببینم در مسجد وقتی که به حضرت علی علیه السلام پدر ایشون توهین کردن آیا اینها جز کافر هستن یا نیستن؟ و در ضمن وقتی که تشییع جنازه میکنن چطور با تیر و کمان حمله میکنن به تابوتی که هست، که تابوت حضرت امام حسن علیه السلام باشه؟ در
اصل یک دونه تشکر از شما خدا نگهدار، نکات خیلی مهمی رو فرمودید. سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله، بفرمایید.
دکتر هدایتی سلام قربان.
هدایتی هستم جناب قزوینی، بفرمایید.
حال شما خوبه، خسته نباشید. من خدمت شما و آقای قزوینی سلام عرض می‌کنم. من دکتر سادات هستم، خدمتتون زنگ می‌زنم. شاید بار اولین برنامه قشنگ شما رو می‌بینم. من سه تا مسئله رو می‌خوام خیلی کوتاه در عرض یک دقیقه خدمتتون عرض کنم. یک، زمانی که ما نماز می‌خونیم هیچ وقت نمی‌گیم صلوات بر عمر و ابوبکر و عثمان، می‌گیم صلی الله و علی و سلم بر محمد و آلش صلوات می‌فرستیم. آلش امیرالمومنین تا امام زمان هستن. این یکیش. من حاضرم به شما یه پیشنهاد بکنم و امیدوارم پیشنهاد من و شما و آقای دکتر قزوینی قبول کنید. من الان رو قولتون میگم از کجا زنگ میزنم، شماره تلفن خودم هم بهتون میدم. هر کدوم از آقایان اهل تسنن و وهابیت دوست داشتن در هر کشوری با آقای دکتر قزوینی و من دو سه نفر از دوستان دیگه مثل آقای دکتر قزوینی رو دعوت میکنم به خرج خودم و دو تا از دوربینای تلویزیونای مختلف، نه سلام، نه جام جم، نه چیزی دیگه، چیزی باشه که بی‌طرف باشه، ببینم در میزه گردی که ما تشکیل میدیم اهل تسنن و اهل وهابیت بتونن به ما ثابت کنن که ما شیعیان اشتباه میکنیم. سوم، من درود میفرستم به اون خنجری این اولاد پیغمبر که اینقدر زحمت میکشه، اینقدر صحبت میکنه، اینقدر تلاش میکنه و بقیه اینا متوجه نخواهد شد. تو گفتاره آقای دکتر قزوینی من تا حالا اصلا حرف رکیک نشنیدم. این مال اینه که ایشون اولاد پیغمبره، اینقدر این انسان با وقار هستش که حد نداره. و من از شما آقای دکتر هدایتی خواهش میکنم، اولا که من یه دعایی دارم، دعام اینه لعنت بر کسی که بر امیرالمومنین و بچه های این همیشه دشنام میفرسته. و مطمئن باشین که شیعیان همون دسته‌ای هستن که نبی اکرم در بهش قولشو داده. اگر آقای من روی قول الان تلفنمو میذارم ممنون شما. محرم آقای امام حسین علیه السلام ایران هستم، میتونم خدمت ایشون برم. هر کشوری ایشون بخواد ما حاضریم با خرج خود من برای ایشون میزیگر تشریف بدم، از آقایان رقابی که در عربستان سعودی هستن، آقای علی تسنن و کسایی. فقط خواهش از آقای دکتر قزوینی دارم، اونم اینه لطف کنید نگین اصحاب راشد. اصحاب راشد اینا نیستن، امیرالمؤمنین علیه السلام ایشون اصحاب پیغمبره.
بله خلفای راشدین. بله راشد، بله
امیرالمؤمنین از خلفای راشدینه و بچه‌های ایشون و اهل بیت ایشون.
ممنون از شما، تشکر.
نمیدونم، خیلی سپاسگزارم.
ممنون از شما.
در مردم شیعه در هر جای نقاط این دنیا که هستن صدای من رو میشنون، من درود میفرستم به اینا، درود میفرستم و درود میفرستم به خاطر که من خودم سادات هستم. و من یه چیزی میگم، الان شما لطف کنید من رو هر بذارید.
بله من شما رو هر میذارم، تلفن های دیگه سریع بگیریم که وقتمون خیلی کوتاه شده. ما در فرصت دیگه بیشتر با شما صحبت میکنیم. حتی 12 رو لطف کنید با جناب دکتر سادات صحبت کنید. منم توضیح بدم که بنده دکتر نیستم، شما لطف و محبت دارید به من، یک خدمتگزار، یک طلبه کوچیک که در خدمت شما بینندگان عزیز هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم،
خسته نباشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای قزوینی.
ما هم خدمت شما. سلام
علیکم. یه سوالی داشتم بابت شجره ملعونه در قرآن آیه 62 سوره بنی اسرائیل، اگه میشه توضیح بابت این بدم.
خیلی عالی. سوره اسراء یا بنی اسرائیل آیه؟
سوره بنی اسرائیل آیه 62.
بسیار عالی، تشکر از شما.
متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
ممنون.
خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای قزوینی، من خواستم فقط یه توضیح بدم که اگر تعداد اکثریت ملت باشه، پس اکثریت کسا مسلمین در سالهای اول بعثت رسول الله در اقلیت بودن، پس افرادی مثل امیر مؤمنان و از دیگاه این آقایون ابوبکر هم اشتباه کردن که زمانی که در اقلیت بودن مسلمان شدن، از دیگاه حسد علی که خب از اولش مسلمان بود، پس افراد عاقل از دیگاه این آقایون باید همون امثال ابوسفیان باشن که البته به شکل منافقانه اواخر مسلمان شدن. و همچنین این آقای غزاوی منکر این نیست که در میان سنون فقط یه اقلیت مسلمان واقعی هستن. اگه منکر این سوال اینه که پس چرا اینقدر مسلمین عقب افتاده شدن؟ آیا غیر از اینه که تعداد مسلمانان واقعی در اقلیته؟ و اگه انتقاد داشتم به شما آقای هدایتی، شما بعضی از برنامه ها رو نیمه تمام میذاریم، مثلا قبل از دفترتون به سفر حج شما اختلاف یک و دو و سه شروع کردیم، ما انتظارم بود که اون بحث ادامه میدادیم، میرسیدیم به خلیفه سوم و جریان شورای شش نفر رو، بعدش هم مسائل دیگه بنی امیه و بنی عباس و همچنین
بله بله یادمه، موضوع جالبی هم بود. بله موضوع جالبی هم بود، اولین اختلاف، دومین اختلاف، اینا رو داشتیم پی میگرفتیم. حالا انشالله بلکه فرصتی بشه بازنگری و هم مشورت هم میکنه با جناب قزوینی اگر دیدیم شرایط فراهم بود انشالله دارم. تشکر از شما.
اشتاد دیگه داشتم که وقتی فرقای اهل سنت رو بررسی کردیم در مورد شیعه زیدی و اسماعیلی و شیخی و همچنین علی اللهی و علویان یه توضیح بفرمایید.
انشالله حتما. تشکر از شما. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید جناب هدایتی.
بله جانم، بفرمایید. سلام علیکم.
نظر شما و استاد بزرگوار سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
بخواهی که مانده درگاه حضرت حدیث و ولی عبد قرار بگیره، من یه شوهی رو در رابطه با موضوع امشب که خیلی اهل سنت خود که میکنن بر سر ماها، اون وقت رضایت خداوند از صحابه هست، این اگر استاد بزرگوار شاید جلساتی بخواد توضیح بده، اینم اشاره بکنه که اینها خیلی بین استناد میکنن که خداوند از همه صحابه رضایت داره و اون دیتی که انجام دادن. و دیگه من ماجرا رو باز نمی کنم، این شبه هم انشاءالله استاد بزرگوار مقداری باز کنم. با تقدیر تشکر از شما عزیزان، خدا حافظ.
بله رضایت خداوند از صحابه سوال شما بود. بله تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
خامد.
خدمت دوست دارم از سلام دارم. یه سوالی داشتم در رابطه با التفاتی که حضرت خاتم النبیین به بعضی صحابه کردن. آقای نبی این برایت های حضرت خاتم النبیین به اینها رو بلی وقت حقانیت اینها میگرد. مثلا اگر تا دختر آوت به هم پیغام میکردن مثلا عنایت بهشون داشتن. من از دو دوست این سوال دارم، اگر خاتم النبیین حضرت رو به خرج نمی دارن و به روی اینها رو این التفات نمی کردن، آیا این احتمال نداشه این زمان اول شدن و اون خلیفه اول رو به حکومت رسوندن، وقتی مثلا ببینن خلیفه اول فرض بفرمایید خطاهایی داشتن و رسوا شدن، اون وقت به گرد ابو سفیان جمع بشن و به جای اینکه در یه جامعه‌ای که حداقل یه ظاهر اسلامی داره تشکیل بشه بعد از خاتم النبیین، یه جامعه‌ای که بر اساس همون کفر و علم کفر به راه بیفته
و
به جای آتش زدن باب صدیقه کبری سلام الله علیها، اینها دیگه عملا به کشتار مؤمنین بپردازن. آیا به این ترتیب
بله ممکنه یکی از فلسفه ها این باشه؟ جناب غزنی توضیح می‌فرمایید. تشکر، سوالتون واضح و روشن. ممنون، خداحافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای هدایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
دوستان هستم، حال شریف چطوره؟
تشکر از شما. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر حسینی. من خیلی وقتتون رو نمی‌گیرم.
مختصرم
حضورتون روشی که خود آقای اهل سنت قیاس می‌کنن در خصوص اکثریت و اینکه اون نمازی رو که جناب ابوبکر به جای پیغمبر خوندن، ما هم اگه بخوام به روش خودشون قیاس کنیم، خوندن نماز به جای پیامبر که بارها اتفاق افتاده خیلی ارجحه، یا اینکه حضرت علی پا به روی شونه پیغمبر گذاشتن و در کعبه بت‌ها رو شکستن روز فتح مکه، که کسی همچین جرأتی به خودش نمیده و همچین لیاقتی نداره که پا بر شونه پیامبر بذاره. این یه مسئله بود میخواستم خدمتتون بگم. مسئله دیگه میخواستم به جای دکتر غزنی دعایی کنم اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید. مختصر
دعا میکنم که انشاءالله خداوند جناب آقای قرضاوی و همفکرانشون و دوستانشون رو با اصحاب جلیل القدری که میشناسن از جمله معاویه، ابو هریره، خالد بن ولید به امرات محشور کن انشاءالله.
بله. و ما هم
که آدم های خوبی نیستیم انشاءالله با مقدار و سلمان و عمار و ارزم به حضورتون ابو ذر و مولا علی انشاءالله محشور
به فرمانی. آمین بگن آقای الهی. آمین. این موقعی موقع راحت بشه. بله آقای غزینه آمین میگن. من میدونم. خدا
نگهدار.
خدا حافظ. شما ایشون هم آمینم گفتن. خدا نگهدار. بله. به من اشاره کردن 8 دقیقه دیگه یکی دو تلفن دیگه توضیحات این سوالام زیاد میکشه. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله. بفرمایید.
امیدواریم که خدمات حضرت عالی و جناب آقای آیت الله قزوینی مورد توجه حل بشکت الله العظم قرار بگیره. من دو تا سال داشتم از حضرت شما. من چندین سال مکرران به مکه مشرف میشم و بحثای زیادی با اهل برادران اهل تسنن مخصوصا به خوبیا داشتم تا جای خطرناک هم پیش دستم، ولی دو تا سال همیشه برای خودم بود. یکی وصیت پیغمبر گرامی اسلام که چرا ما برای خود ما هم مستحبه که وصیتمون باید زیر سرمون باشه شب که میخوان بخوابیم، و تمام بزرگان همیشه وصیت کردن. چرا پیغمبر در همون لحظات آخر فرمود قلم و لباس بیاورید که من وصیت کنم که اون بی‌تربیتی کرد عمر و اون فجایتش اومد؟ یک سال، یه سال دیگه عمر و بعد چه قربت خرابتی داشتن پیغمبر که دوتا دختران اونها رو گرفت که نهایتا در منزل پیغمبر دفن بشن، ولی تکبر پیغمبر مفیدمان جا دفع کنن جنازش تیربارون کنن، و اون هم الان چیزی که اهل سنت مرتب بر ما چیز میگه اینه که اینا دوتا پیغمبر داماد اینها بوده و از این جهت مرتب افتخار میکنه چیزی را. خیلی ممنون از حرمتون و دستان در کانه برنامه بسیار خوبتون متشکرم. کلا حافظ
شما. خدا نگه داره شما. من آخرین تلفن رو میگیرم بعد فرمایشات و توضیحات جناب قدر بینیم. سلام علیکم. بفرم.
سلام
علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
حتی شما و جای دویتا قزمنی سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. چون موضوع بحث امشب، البته من صدای شما رو خوب ندارم از تلویزیون، ولی چون موضوع در مورد شبهات قرضاوی هست، من فقط یک نامه اشاره میکنم که حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به اظهارات قرضاوی نوشته بودن که در سایت شیعه نیوز هست و اگر حاضرهای دکتر قزوینی صلاح بدونم که سایت خودش هم رو بگذارن، یک نامه بسیار ارزنده هست. من فقط به بخش کوچیکی از این نامه اشاره میکنم که در رابطه با موضوع امروز باشه. حضرت آیت الله سبحانی در مورد بدعت‌های عملی و نظری تو بیانیه قرضاوی اشاره کردن و یکی از بدعت‌های عملی که ایشون اشاره فرمودن در رابطه با کارهای شرک‌آمیز در زیارت قبور هست که من فقط نوشته آیت الله سبحانی رو در همین رابطه خدمتتون عرض می‌کنم. در اومدن که ولی شایسته بود که شما به این کارهای شرک‌آمیز در زیارت قبور اشاره کنه. آیا اصل زیارت شرک‌آمیز است؟ مسلماً نه. آیا درخواست دعا و شفاعت از پیامبر و خاندان او شرک‌آمیز است؟ مسلماً چنین نیست. شایسته است در این مورد از امام بزرگوار حنفی‌ها پیروی کند. مؤلف فتح القدیر میگوید امام ابو حنیفه وارد مدینه شد، به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و در مقابل قبر شریف اون دو بیت را سرود: یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، جدلی به جودک و ارزنی به رضاک، انا تام اون فل جود منک ولم یکن لابی حنیفه فل انام سواک. یعنی گرامی ترین انسان ها، ای گنجینه مردمان، از بخشش خود به من ببخش و از خوشنودی خود مرا خوشنود ساد. من آزمند بخشش تو هستم و جسو ابو حنیفه کسی در میان ندارد. فتح القدیر نگارش کمال ابن همام، همام الحنفی، جلد دو، صفحه 236 یا 336 جلد نرشته. اشکال من از من است. یک نکته دیگه هم که من از سوالات شما متوجه شدم در مورد اکثریت و اقلیت، فقط به آیه از قرآن اشاره میکنم که عرض آخر هم از آیه 116 سوره انعام: و این توفه اکثر من فل عرضه یزلو که عن سبیل الله این یتبعون الا ظن و این هم الا یخرشون. یعنی منظور آیه این است که همیشه تابع اکثریت نمیشود شد. خیلی ممنون،
تشکر، خدا نگهدار شما. عذرخواهی از همه عزیزان که پشت خطها در انتظار موندن و وقت ما در این قسمت به پایان رسید. فقط چند دقیقه و توضیحات جناب آقای دکتر قشنی. بفرمایید.
در رابطه با سوالات جاویان کردن، البته سوال زیاد بوده، من فقط به برخی از این سوالها اشاره می کنم. نسبت به قضیه شجره ملعونه‌ای که عزیزان اشاره کرد و سوال کرد که خب بزرگان اهل سنت همگی اعتراف دارند که این آیه شریفه در حد دودمان بنی امیه نازل شده، سوره اسراء آیه 60: و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران، سوره المنصور جلد 4 صفحه 191، جعل جلائل النبوه جلد 4 صفحه 509، تفسیر سمرقندی جلد 2 صفحه 318، تفسیر سعدوی جلد 6 صفحه 111، تفسیر آلوسی جلد 15 صفحه 107 و ده ها کتاب های تفسیری همه نقل کردن که مراد از شجره ملعونه در قرآن عبارت از دودمان بنی امیه هست. این یک نکته که عزیزان اشاره داشتن. در رابطه با عزیزی نسبت به آیه رضوان بحث کردن، ما خود قبلنم در باره این آیه صحبت کردیم و یکی از تقریبا آیاتی که آیان اهل سنت یا وهابی ها از این آیه بلا تشبیه تمامی ساختن بر سر شیعه می بوبند که شما که نسبت به بعضی از صحابه انتقاد دارید که نیل سنان، این منطق شیعه برخلاف این آیه شریف است. خدای عالم از همه صحابه اظهار رضایت کرده. من در
یکی از جلسات گذشته مطالبی را در رابطه با آیه رضوان نسبت به خود شخص عمر بن الخطاب عرض کردم. ایشون در همون جا یک سری مطالبی را مطرح کرد و از هر جهت کاملا مخالف با نظر رسول اکرم بوده. و یکی دومونم این شب ذکر می کنم، آقای برا ابن عازب از شخصیت های برجسته است و جزء کسانی هم هست که در بیعت رضوان بوده. بخاری در صحیح از جلد پنجم صفحه 65 حدیث 4170 راوی میاد خدمت آقای برا ابن عازب عرضه می دارد توبا لکه خوشا به حال آقای برا ابن عازب صحبتن نبی صحابه پیغمبر بودی و بایعته تحت شجره و در زیر شجره رضوان با پیغمبر بیعت کردی و خب خدای عالم از شما اعلام رضایت کرد. فقال ابن اخی انک لا تدری ما احدثنا بعده، برادر زاده من درست صحابه پیغمبر بودیم، در بیعت رضوان بودیم، آیه رضی الله در باره ما نازل شده، ولی تو خبر نداری ما بعد از پیغمبر چه بدعتها گذاشتیم. و نمیگه ما احدث تو بعده، میگه ما صحابه تو خبر نداری بعد از پیغمبر چه بدعتها گذاشتیم. یعنی این بدعتها تمام آن چرا که قبلا داشتیم اینها را زیر سؤال بود. همین تعبیر از آقای ابو سعید خدری هست، ابن حجر در الاصابه جلد سوم صفحه 61 نقل می کنه. و از همه اینها مهمتر آقایان بیان، آقای عبدالرحمن ابن عدید از کسانی که در زیر شجره رضوان با پیغمبر بیعت کرده، جزء اصحاب بیعت رضوان هست. این آقا از کسانی است که در قتل عثمان نقش فعال داشته. این را آقای ابن عبدالبر میگه ممن باج از تحت شجره، آقای عبدالرحمن ابن عدید جزء کسانی بود که آیه رضوان درباره او آمده. فکان الامیر علی الجیش الباطنین من مصر الی المدینه الذین حصروا عثمان و قتلوا. این آقای عبدالرحمن ابن قدیس صحابی بیعت رضوان فرمانده اون جمعیتی بود از مصر آمدن مدینه و عثمان را کشتن. این آقایان همگی قاتلین عثمان را لعنت می کنن. خب اینجا آیا حاضرن در اینجا بپذیرن؟ بله. برادر عزیزی جایی کرد که ما آدم بدی هستیم، خدا ما را با سلمان ابوذر مشهور کنه، آقای قرضاوی که آدم خوبیه با معاویه و یزید مشهور کنه. ما هم آمین گفتیم، امیدواریم که انشاءالله همه بینندگان ما هم آمین دیگه، ما هیچ مشکلی نداریم و این دور دعاها را ما همیشه آمین میگوییم. و بعد عزیزی در آخر که سوال کردن وصیت پیغمبر را در آخر وقت بود، در آخر عمر بوده، پیغمبر اکرم از اولین لحظات اعلان رسالت خلافت امیر المؤمنین رو مطرح کرده در سال سوم هجرت، در قضیه جنگ خیبر، جنگ خندق، برای شمرزم جنگ احد و در قضیه جنگ با مردم یمن، در قضیه خون به ده‌ها و صدها مورد پیغمبر اکرم دیگه اتمام حجت کرد. در آخر عمر برای این که پیغمبر ثابت کنه که اگر چنانکه پیغمبر چیزی می نویش ما زیر بار می رفتیم، طلب کرد چیزی بنویسد تا اینکه اینها امتحان داده شود. معمولا هم عزیز من انسان در اواخر عمرش وصیتش رو می نویسه، وصیت های مهم و اساسی را در آخر عمر می نویسند. فلزا نبی مکرم در آخر عمر خواست وصیت بنویسد. پیغمبر اکرم داماد آقای ابوبکر و عمر بود. ما نه پیغمبر برای اینها داماد باشد فضیلتی است. پیغمبر داماد ابو سفیان بود در حالی که ابو سفیان مشرک و محارب بوده با ام حبیبه که به حبشه هجرت کرده بودند. پیغمبر از پادشاه حبشه درخواست کرد او را به عقد پیغمبر در بیاورد. امیر پادشاه حبشه هم مهریه او را خودش پرداخت کرد. با ام حبیبه در حالی ازدواج کرد که پدرش کافر و مشرک بوده. یا نه دخترانش رو پیغمبر اکرم داد به ابوالعاص بن ربیع و عتبه بن ابولهب که اینها جزء مشرکان و جزء محاربین با پیغمبر اکرم بوده. آنچه که مهمه دوستان عزیز، بله صحابه پیغمبر بودن شرفی بالای او شرف شرافتی متصور نیست. دختر به پیغمبر دادن، دختر از پیغمبر گرفتن شرفی است، ولی اینها نمیتواند مانع عذاب خدا باشد. اینها نمیتواند فضیلتی برای انسان بیاورد که دیگر گناه و معصیت انسان نوشته نشود. آنچه که مهم است، قرآن هر کجا میخواد بهش را وعده بدهد بگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شما یک آیه بیاورید که الذین آمنوا آمده ولی عملوا الصالحاتش نیامده باشد. هر کس عمل صالح داشت فردای قیامت پیروز است، عمل صالح نداشت فردای قیامت زیانکار است. من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة و من خفت موازینه فأمه هاویة.
بله، فکر میکنم تقریبا مطالب مهم رو که مطرح شده بود در این تماس ها بیان فرمودید. ضمن اینکه تشکر میکنیم از همه عزیزان که نکات ارزنده ای رو هم مطرح کردن، من یک نکته رو اینجا بگم به قول اصطلاح طلبگی سلمنا، که پیامبر، که خداوند تبارک و تعالی از همه صحابه در زمان حیات پیامبر راضی بودن. سلمنا یا به قول ترجمه شو بگیم گیریم که این چنین بود، مگر خداوند تبارک و تعالی از بلعم باورا راضی نبود که آیات خودش رو به اون داد، بعد هم ناراضی شد آیات خودش رو از او گرفت. آیا در زمانی که آیات خودش رو، حتی آیه قرآن، معاون حضرت موسی بود بلعم باورا، آیا اون موقعی که خدا آیات خودش رو به بلعم باورا میداد از بلعم باورا راضی بود یا ناراضی بود؟ اگر ناراضی بود که دور از شأن خداست که کسی که ازش ناراضی هست آیات خودش رو بده، اسم اعظم به او بده. اگر راضی بود و داد، خب بعد هم ناراضی شد و گرفت. سخن از این است که صحابه بعد از پیامبر آیا این شرافت صحابه بودند رو عجز نهادند یا نه، آیا حرمت این صحابه بودند رو حفظ کردند یا نه. انشاءالله اهل تحقیق دقت و درایت به این مطلب توجه میکنند. من تشکر میکنم از جناب دکتر قزوینی عزیز، شما بینندگان عزیز و گرامی که با ما صبر و حوصله به خرج دادید و همراه ما اومدید، همچنین از یک بار دیگه از جناب آقای دکتر قزوینی التماس دعا داریم. در مشهد مقدس مشرف هستند و عزیزانی که اونجا کمک کردند تا این برنامه بدون اشکال اجرا شد، به حمد الله از دوستمون جناب آقای تقی‌پور، همچنین برادرشون آقای حاج هادی هم تشکر میکنیم که در همه این سفرها که آقای قزوینی مشرف میشن به مشهد خیلی زحمت میکشن. خدا به شما اجر بده، خیر بده. تشکر و سپاس و قدردانی داریم به حمد الله. با اینکه حالا وسایل سفر خیلی مختلفه، با اینکه انسان در منزل خودش رو در قم آقای دکتر قزوینی تشریف دارن همیشه برنامه اجرا می‌کنن، ولی به حمد الله بدون اشکال این برنامه اجرا شد. شکر خدا و تشکر از بندگان خدا. جناب آقای قزوینی دعا بفرمایید، ما هم آمین بگیم، بینندگانمون هم آمین بگن، ان شاء الله دعاهامون مستجاب میشه.
بله، بنده هم از همه عزیزانی که این شب متحمل زحمت شدن و همینطور که حضرت عالی اشاره کردید، جناب آقای تقی‌پور و عزیزان دیگر، حتی این برنامه رو از این طرف هم ضبط کردن آقایان، انشاءالله وقتی بیاد اونجا به زمینه همین برنامه ماهواره خلاصه با هم مکس بشه و پخش بشه. از این تشکر میکنیم و خدا را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، مخصوصا خدا را سوگند میدهم به آبروی آقا امام هشتم، هر کس سریعتر فرج مولای ما امام زمان را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بدهد، بر تمام بیماران مانده با عافیت بپوشاند و رفت گرفتاری از همه گرفتاران به ویژه بینندگان عزیز بفرماید. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی آقا امام هشتم و اجداد طاهرینش و اولاد طاهرینش، حوائج بنده و مسئولین شبکه سلام و همه بینندگان عزیز را برآوردن ما، دعاهای ما را به هدف اجابت برسان. آنکه که صلاح دین و دنیا و آخرت هست به ما کرم فرما، آنکه که موجب فساد دین و دنیا و آخرت هست خدایا با آبروی اهل بیت اسمت و طهارت از ما دور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.